اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما نخست خبرهای مهم. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت که حقوق زنان در چندین کشور جهان از جمله افغانستان در حال عصف شدن است. آنتونیو گوترش این مطلب را دیشب در سخنرانیش خطاب به اشتراک کنندگان گردهمایی کمیسیون بررسی وضعیت زنان بیان کرد. او افزود که همزمان با اینکه مساوات جنسیتی در جهان در حال افزایش است، تبعیض در برابر زنان در این کشورها هم ازدیاد یافته است. ضمناً سیما باهوس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در سخنرانی افتتاحیه خود در این گردهمایی گفت که طالبان دروازه های خانه های آن در زنان را علامت گذاری کرده که برای حقوقشان صدا بلند می کنند. گردهمایی که کمیسیون بررسی وضعیت زنان دیروز دوشنبه آغاز و تا 17 ماه مارچ ادامه می یابد. سازمان بین المللی کار میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت، اشتغال زنان افغان در 18 ماه گذشته 25% کاهش یافته است. این سازمان می افزاید که محدودیت های طالبان بر کار زنان در این نرسا کاهش سهم داشته و اگر خود اشتغالی خانگی زنان که اکنون به یک روش اصلی کار آنها تبدیل شده نباشد، این کاهش به مراتب بیشتر است. گزارش می افزاید که اشتغال مردان نیز در این مدت 7% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه طالبان می گوید که امروز سه شنبه 189 افغانی که در ایران زندانی بودند در بندر اسلام قلعه به حکومت طالبان سپرده شدند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، امروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفت
این توافق چند روز پیش با هیئت بلند پایه‌ای که به سرپرستی لوی سارنوال و به اشتراک نمایندگان وزارت خارجه و ریاست عمومی محابس به ایران رفته بودند در تهران صورت گرفت.
یک روز پیش نیز وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که بیش از 260 زندانی افغان در مرز اسلام قلعه به مقامهای طالبان تسلیم داده شدند. مقامات ایرانی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متحد شد که خطوط دفاعی باخمود را تقویت می بخشد، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته حملات تازه ای را بر این شهر در شرق اوکراین انجام دادند. زلنسکی گفت که او و قماندانان نظامیش موافقه کردند که عقب نشینی از باخمود گزینه نیست. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد عراق شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که هدف از این دیدار این است تا نشان داده شود که واشنگتن بعد از اینکه تقریبا 20 سال پیش رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، متحد حفظ حضور نظامی در عراق است. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده علاقمند شراکت استراتژیک نظامی با حکومت عراق است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که زنان افغان در جلو چشمانشان میبینند که دستاوردها در زمینه حمایت از حقوق زنان در دهه‌های گذشته در برابر چشمان آنها محو میشود.
دست نخواهند کشید.
در افغانستان دختران و زنان از زندگی عمومی حذف شدند.
این را با یک فعال زن به تحلیل میگیریم. در گزارش های منطقه‌ای میشنوید که عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان برای رفع اتهاماتش نتوانست به محکمه حضور یابد. از آمادگی ها برای مکاتب نیز در گزارش میشنوید.
آمادگی سال جدید و ریختن برنامه جدید برای سال جدید یک چیزی بود که مرا امید بر زندگی کردن میداد.
در ادامه در گزارش میشنوید که یک بانو در غور کارگاه خیاطی برای دختران مکتب رو و محصلان پوانتون که به پوانتون ها رفتن میتونن ساخته است.
تام دختران پوانتون هستم، دختران مکتب هستم، کسانی که سنفی 12 بوده که یا دست نخوندن یا کسانی که پوانتون بوده.
در ادامه بازپخش بس 25 دقیقه در نیمه دوم برنامه میشنوید، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر حقوق زنان افغان از آنها سلب شده است. او دیروز در سخنرانی خود در کمیسیون بررسی وضعیت زنان گفت که پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه حمایت از حقوق زنان در دهه‌های اخیر در برابر چشمان آنها معلوم می‌شود. فریه ایثار فعال حقوق زن در نشست دیگری که در حاشیه این کمیسیون برگزار شده بود گفت که زنان در افغانستان با خشونت بر اساس جنسیت روبرو هستند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دختران و زنان در افغانستان از زندگی اجتماعی و عمومی حذف شدند. گوترش که روز دوشنبه در 67مین کمیسیون وضعیت زنان صحبت میکرد گفت که امینه محمد معاونش و سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً با پیام‌های روشن به افغانستان سفر کرده بودند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جنوری همراه با یک هیئت به افغانستان سفر کرد و در دیدار با طالبان از آنان خواست تا مکاتب و پوانتون‌ها را برای زنان و دختران باز کنند و به زنان اجازه کار در سازمان‌های غیر دولتی را بدهند، درخواستی که طالبان هنوز آن را نپذیرفتند. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که دختران و زنان از حقوق اولیه انسانی برخوردارند و آنان هرگز از مبارزه برای حمایت از آنها دست نخواهند کشید.
در افغانستان دختران و زنان از زندگی عمومی حذف شدند. حقوق جنسی و باروری آنها همراه با بسیاری از جنبه‌های دیگر از بین رفته است. در برخی دیگر از کشورهایی که دختران به مکتب می‌روند، در معرض خطر آدم‌ربایی و آزار جنسی قرار دارند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین ابراز نگرانی کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه حمایت از حقوق زنان در دهه‌های اخیر در برابر چشمان آنان محو می‌شود. از طالبان در مورد اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد پرسیدیم ولی پاسخ ندادن. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که به حقوق همه مردم افغانستان احترام میگذارند. در همین حال سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در 67مین نشست کمیسیون وضعیت زنان بار دیگر ادعاهای طالبان مبنی بر امن بودن حقوق همه افغانها در افغانستان را زیر سوال برد. وی گفت که طالبان زنان و دختران را که نظرات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کردند شناسایی کردند و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند. روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه از تصمیمات خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کرده بود. نشست کمیسیون وضعیت زنان برای دو هفته آغاز شده و گفته می‌شود که بحث‌های هفته نخست آن بیشتر بر وضعیت دختران و زنان در افغانستان متمرکز خواهد بود. اما در حاشیه این نشست دیگر تحت عنوان ارتقای برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و دختران در افغانستان تشکیل شد. فریحه ایثار فعال حقوق زنان در این نشست گفت زنان افغانستان بر اساس جنسیت خود با خشونت روبرو هستند.
این یک واقعیت غیر قابل تحمل است که یک گروه تروریستی قدرت را به دست گرفته و نتیجه آن این است که نظم و قانون در افغانستان به کلی از بین رود. بی‌نظمی مطلق، آنارشیسم و بی‌قانونی به وجود آمده است که به دلیل آن زنان کاملا ضعیف شدند و نمی‌توانند برای عدالت‌خواهی به جای بروند.
and with no ear to turn for justice.
گفته می شود که قرار است روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان ساعت 7:30 شام روز چهارشنبه به وقت کابل گزارش ویژه خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از بحث‌های مهم آن وضعیت زنان خواهد بود ارائه کند.
شما شنیدید که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر حقوق زنان افغان از آنان سلب شده است. اما این اظهارات آقای گوترش در مورد وضعیت زنان افغان در شرایط فعلی به چی معناست؟ همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز گفتگویش با شایسته صافی فعال حقوق زن این پرسش را مطرح کرده است. خانم صافی میگوید
ما همیشه خود ما مطرح میکنیم، میگیم که چرا همی کشورهای همسایه، همی کشورهای اروپا و کشورهای ابرقدرت که هست، چرا همی واکنش خود در عمل نشان نمیده؟ که فقط میگه ما محکوم میکنیم، از محکوم کردن چیز نیست. از سال خویی محدودیت هایی قیدات بالای خانم ها نیست. از دوری که امارت طالب به کشور قدم مانده تقریبا نینا دو سال شد که خانم ها و دختران همراه مشکلات گوناگون و بیشمار دچار هستند، که تقریبا 15-25 یا 30 بندیز قیدات بالای خانم ها آوردم. از مکتب شروع بندون و وظیفه پار در خانم ها بند کردن. اگه واقعا می خواهند که خدمت به دخترهای افغان کنند، پس فشارهای بسیار عمیق بالای امارت بیاره، بالای طالبا بیاره و او رو در عمل نشان بده و یک ضرب الاجل برشان تعیین کنه که باید از دینی وقت دینی مقررات شما اجرا کنید. در غیر از اون ما نمیتونیم که شما را به رسمیت بشناسیم و یا کدام کمک با شما کنیم.
چرا طالبان در این بخش انعطاف پذیری نشان نمیتن؟ شما چی برداشت دارید از این وضعیت؟
انعطاف پذیری نمیفهم که دلیلش چی است. اما ما از نظر ما که یا میترسن، نمیخواین که امی زنا رو به جامعه سهم بتن یا در تمام بخش هایی که مهم است فرهنگی اجتماعی اقتصادی سهم بگیرن، چون زنای افغانستان استعداد زیاد داره، میتونن مثل زنای زنهای کشورهای دیگه میتونن که از عهده هر کار براین، از حق و حقوق خدا نیا با خبر هستن. این نه که فعلا یا اجازه نمیتن که ما از خود با خبر نماشیم. اسلام، شریعت و قرآن یک بر ما چند قرن پیش داده بود و ما میتونیم از حق خود دفاع کنیم و این رگس از ما حق ما رو گرفته نمیتونه. و این که چرا نمیخواین خانم ها به گفتی خودشان یا در گور باشن یا در خانه باشن، ما خود به این ساخته نشدیم. درست از هر خانم ها وظیفه خود میشناسن و مسئولیت های خود میفهمه که همه کارها رو به وجه احسن خود انجام میده.
دوام این وضعیت چقدر نامید کننده است برتان؟
وقتی که این وضعیت که فعلا جدیان دارم، ما میفهمم دوام از این شاید چند سال دیگر هم در بر بگیره، چون دو سال شد که ما از تمام حقوق ممنوع ابتدایی اولی اساسی خود که اصلی محروم هستیم. یا میگن که به زبان هستن اما در عمل نیستن. فکر کنم بسیار نامید کننده است و ما امسال امید داشتیم که تا دروازه مکتب دانشگاه باز میشه، بعدا خبر شدیم که اصلا نور نمانده. مکاتب یار باز نکردن برای دختر ما که خودش یک تاثیر منفی بالای همه جامعه ما داره، بالای نسل آینده داره و ما هیچ امید نمیبینیم. بازم خواهش میکنه که باید از هر چیز زودتر تجدید عمل کنن مکاتب و پنتونا رو برای دخترای ما باز کنن. غیر از او فکر نکنم زندگی کردن به اشخاص دخترها و خانم ها در افغانستان قابل تحمل باشه.
شایسته صافی فعال حقوق زن بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده های دانش آموزان می گویند تا هنوز برای مکاتب آمادگی نگرفتند و گفته آنان نامتعادل بودن سیاست حکومت طالبان در بخش معارف سبب بی‌انگیزگی آنها و اعضای خانواده هایشان برای خرید لوازم مکتب در سال تعلیمی جدید شده است. این را در گزارش میشنوید که با صدای یکی از زنان آسیب پذیر آغاز میشود.
ولی امسال میبینیم که حتی هم کوچکترین فرد که در جامعه زندگی میکنه نسبت به دانش آموزی هیچ عشق و علاقه حتی آماده
گیم. دانش آموزی که حکومت طالبان او را همانند هزاران دختر دیگر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع کرده، اما خواهر کوچکش هنوز چانس رفتن به مکتب زیر حاکمیت طالبان را دارد. میگوید تا کنون هیچ آمادگی به مکتب خواهرش نگرفتند. به گفته این دانش آموز که نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، خواهرش هم به دلیل سیاست حکومت طالبان در بخش آموزش دختران و مکتب رفتن بی علاقه شده است.
خودم که قبلا دانش آموز مکتب بودم، این موضوعی که وقت سال جدید در پیش رو داشتم و یک عشق و علاقه و انگیزه خاص نسبت به درس، نسبت به آمادگی سال جدید و ریختن برنامه جدید برای سال جدیدم، یک چیزی بود که مرا امید برای زندگی کردن و امید برای میداد که ما دوباره هدف ما دنبال بکنم و هیچ وقت از یاد نبرم.
جواد پایتخت نشین هم که یک دختر و پسر شاگرد مکتبند میگوید مکتب نرفتن دخترش پسرش را هم بی‌انگیزه کرده. او میگوید سال گذشته برای مکتب رفتن دخترش لوازم قرطاسی خریده بود که تا هنوز دست نخورده باقی مانده. دختر جواد صنف 8 مکتب بود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بست. جواد به رادیو آزادی گفت منتظر است تا بداند حکومت طالبان چه تصمیمی برای دانش آموزان دختر و پسر در سال جدید اعلام میکند.
پارسال برای دخترم کتاب و کتابچه گرفتیم که تا هنوز اونا بدون استفاده مانده، از خاطر که دخترم نتونست مکتب بره. بچه من مثل سابق شوق مکتب رفتن نداره. امسالم تا حالا از کتاب و کتابچه و قلم و چیزای هیچ گپ نمیزنه که بریم اینا را برای مکتب آمادگی بگیریم.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان شهر کابل نیز از کسادی بازار خرید و فروش لوازم مکتب در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید سخن میگویند. عباس یک تن از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفت
در سال سابق ما در ماه خرید فروش زیاد داشتیم و خیلی اوضاع مردم خوب بود. مردم هم با بسیار دلگرمی و بسیار شادی طرف مکتب خرید و فروش میکردن. امسال خرید و فروش کتاب و کتابچه در کل در قرطاسیه خیلی کم شده و شوق علاقه که فامیلا در قبلا داشتن سالهای پیش در دوران جمهوریت فعلا خیلی کم شده.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل ساختن یک طرز العمل بسته است. از وزارت معارف حکومت طالبان در مورد تغییرات شرایط سال تعلیمی جدید، بازگشای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و چگونگی سرنوشت طرز العمل یاد شده پرسیدیم. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. تا سال جدید تعلیمی کمتر از 20 روز مانده است. تا کنون مشخص نیست تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای بازگشای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نتیجه مثبت خواهد داشت یا نه. همچنان تا کنون در مورد چگونگی مواد درسی و یونیفرم دانش آموزان پسر نیز جزئیاتی از سوی حکومت طالبان ارائه نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از منطقه. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز نتوانست که در یک محکمه در اسلام آباد حضور یابد و درباره اتهامات وارد شده بر وی توضیحات دهد. او متهم شده که در زمان اقتدارش هدیه های دولتی را فروخته است، اما او میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز سه‌شنبه نتوانست که در یک محکمه در اسلام آباد حضور یابد و اتهامات اختلاس را پاسخ گوید. از عمران خان خواسته شده بود که در این نشست محکمه تحت ریاست قاضی ظفر اقبال شخصا حضور یابد. او متهم شده که هنگام صدارت خود هدیه های دولتی را فروخته است. قاضی ظفر اقبال هفته گذشته حکم بازداشت وی را صادر کرد، ولی تنفیذ این حکم در دست حکومت کنونی به رهبری شهباز شریف است. عدم حضور عمران خان به محکمه ظاهرا یک مانور قانونی وی برای جلوگیری از بازداشت تلقی می شود. عمران خان 70 ساله که اکنون ائتلاف مخالفین حکومت را رهبری می کند، درگیر یک سلسله قضیه ها به شمول اتهامات دهشت افغانی است که از سوی پلیس بر وی وارد شده است. اما عمران خان در توییت های اواخر سه‌شنبه از صدر اعظم کنونی شهباز شریف انتقاد کرده، گفت که حکومت وی در 76 قضیه که علیه او درج شده دست دارد. او در توییت خود بدون اینکه از کسی نام ببرد نوشت که وقتی که یک گروه جنایتکار توسط کسانی که فاقد شعور و اخلاقند بر یک ملت تحمیل شود، این چیزها رخ می‌دهد. عمران خان در ماه اپریل گذشته از سوی پارلمان سلب اعتماد شد، ولی بدون اینکه اسناد ارائه کند ادعا کرد که دور ساختن وی از قدرت غیر قانونی و یک توطئه میان شهباز شریف و واشنگتن بود. اما واشنگتن و اسلام آباد هر دو این اتهامات را رد کردند. در اتهاماتی که قرار بود روز سه‌شنبه پیگیری شود، عمران خان با فروش غیر قانونی هدیه‌های دولتی و پنهانکاری پولی که از این درک به دست آورده متهم شده است. محسن راجا، یک حقوقدان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ، از عمران خان به خاطر حاضر نشدن به محکمه انتقاد کرده، گفت که صدر اعظم سابق سیستم قضایی را به مسخره میگیرد. او گفت عمران خان صرف هنگام در محکمه حضور مییابد که خود او خواسته باشد. اما فؤاد چودری، دستیار نزدیک عمران خان و یک تن از رهبران حزب تحریک انصاف بر رهبری او، ادعا کرد که عمران خان بنابر دلایل صحی به اسلام آباد سفر کرده نمیتواند. در این حال وکیلان مدافع عمران خان به یک محکمه دیگر اسلام آباد مراجعه کرده خواستار شدند تا هم حکم احضار صدر اعظم سابق به محکمه و هم حکم بازداشت او لغو شوند. عمران خان از ماه نوامبر به این سو، هنگامی که در گردهمایی اعتراضی با ضرب گلوله زخمی شد، در لاهور به سر می برد. او در این مدت صرف یک بار، آن هم هفته گذشته، به اسلام آباد رفت تا به ارتباط یک قضیه دیگر در محکمه حضور یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنوعیت کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی تاثیرات منفی بر زندگی زنان گذاشته است. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی منع کرده. گزارش در این مورد با صدای یک خانم تحصیل کرده اما بیکار آغاز می شود.
به خدای روی تو گوره، به قرآن روی تو گوره، کور که ما شما لرو.
این خانم مادر 5 طفل از ولایت لوگر است که به دلایل امنیتی نمیخواهد اسمش در گزارش منتشر شود. این خانم که تحصیلات عالی دارد، 12 سال در ادارات غیر دولتی کار کرده و تجربه دارد. خودش سرپرست خانواده بوده اما حالا به خانه نشسته است. او میگوید
زنده پیغمه چه دوی پا کم حدالت؟
من نمیدانم آنها به کدام عدالت حکومت میکنند. خواستم این است که به مردم رحم کنند، به جامعه رحم کنند، زمینه کار و تحصیل را به مردم برابر کنند. حکومت طالبان بر سر زنان معامله سیاسی نکنند و زنان را وسیله رسیدن به هدفشان قرار ندهند.
طالبان در دسامبر سال گذشته میلادی بر کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. نورزیا نیازی در ارتباط با صحت، ازدواج‌های اجباری و ذهنیت‌سازی فرهنگی در قریه‌ای در ولایت لغمان آگاهی می‌داد و کارش نیز به آگاهی مردم تأثیر گذاشته بود و در مورد عنعنات ناپسند مردم را آگاه می‌کرد. می‌گوید خبرهای شنیده که دختر 12 ساله را به مرد 50 ساله در بدل 4 لک افغانی داده است. و به رادیو آزادی می‌گوید:
اوس دیر دارم که حالت دزکه ما به شمول
اکنون یک زمان آزاردهنده است. به شمول من خانم‌های زیاد سرپرست خانواده هستند که تمام هزینه خانواده را از طریق کار با مؤسسات پورا می‌کردند. اول خود من 25,000 معاش می‌گرفتم، تمام ضروریات را پورا می‌کردم. حالا بیکار نشستم، به تکلیف روانی دچار شدیم، ذهن من خراب شده. آنها با صادر کردن این فرمان 20 سال خواری زنان را به آب انداختند.
با من کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان، بسیاری از نهادهای بین المللی کمک کننده کار خود را به حالت تعلیق در آورده و یا هم کاهش دادند. نسرین آرزو، باشنده ولایت جوزجان، میگوید در ولایت‌های سمنگان، جوزجان و فاریاب به 9000 زن کمک کرده تا به پا ایستاده شوند و زمینه کار را برایشان فراهم کرده. اما حالا این وضعیت بر سر هزاران زن آمده که به خانه نشستند. نسرین میگوید
ما 13 سال در پروژه انکشافی 9000 خانم آمده مدت ولایت چارگانی انخوی، البته ولایت فاریاب و همچنان در پشتونکوت بلچراغ ولایت فاریاب، خود ولایت جوزجان تانستم که سرپای خودشان از طریق پروژه انکشافی. با خاطر او هم فعلا بیکار است، ما مردی ما بیکار هستیم و زندگی خیلی خراب است، مخصوصا وضع روحی خود ما مقدر خوب نیست.
طالبان در حال مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی می شوند که قبلا نیز در بسیاری از ادارات دولتی کار زنان را منع کرده بودند. همراه صافی، باشنده ولایت کنر، هم از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کند و می گوید نه تنها او بلکه برای مردان هم زمینه کار برابر نیست و حیران است که این وضعیت به کجا کشیده خواهد شد. او می گوید
با بند شدن کار زنان مشکلات زیادی در زندگی ما ایجاد شده است. خواهران ما مسئولیت خانه را به عهده دارند. زندگی ما با کار
کار در موسسات برابر بود. بسیاری از مشکلات ما حل می شد، اما حالا که فعالیت های زنان بند شده، بسیاری از خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه شدند. خواست ما این است که به زنان اجازه داده شود، چون مادر سالم جامعه سالم و کشور سالم تربیت می کند.
دولت طالبان در حال کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ممنوع اعلام کردند که قبلا نهادهای مختلف بین المللی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم دیگر از ولایت خوست میگوید که با بند شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی با مشکلات زیاد روبرو شده است. او میگوید
از ممنوعیت کار زنان سیما میگذرد. من طفل دار هستم، شوهر ندارم، به خانه کرایه زندگی میکنم. تمام پس انداز هم که داشتم به تعلیم فرزندان، کرایه و مصارف روزانه ختم شد. اکنون صدها و هزارها خانم در ولایت های افغانستان زندگی میکنند و به همین مشکل روبرو هستند. اگر وضعیت یک سال دیگر چنین ادامه پیدا کند، یک نفر سالم هم در افغانستان نخواهند بود.
این در حالی است که بیشتر افغانها با داشتن چنین وضعیت مجبور به ترک کشور شده و در کشورهای دیگر نیز مشقت‌های زیاد زندگی را می‌گذرانند. آنها می‌گویند که صلح فرا خواهد رسید، زندگی بهتر خواهد شد، اما این هنوز هم برای آنان یک امید باقی مانده است. خوشبو قریشی باشنده ولایت کندهار 8 سال است در ادارات غیر دولتی کار کرده است. او سرپرست برادران و خواهرانش است. او بر رادیو آزادی میگوید
شخصی جوان کی یعنی دیروسونز سر
مشکلات زیاده به زندگی شخصی دارم. حتی پدرم مریض است، تداوی نمیتوانم، دوا نیاز است و دوا پول به کار دارد که نیست. همان طور که مردان در جامعه حق دارد، زنان هم حق دارد. اگر چنین ادامه پیدا کند، ما با یک بحران بزرگ مواجه میشیم. همین طور که فعلا مواجه هستیم، ما روحاً و جسمان مردیم، زنده نیستیم. از 2 سال به این سو ما با یک زندان هستیم.
طالبان همچنین پیش از ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی بسیاری از محدودیت‌های دیگری نیز در زمینه کار و تحصیل زنان وضع کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. از پوهنتون‌ها و سایر اماکن عمومی مانند کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و حمام‌های عمومی نیز منع شدند. حجاب اجباری شد و گفته شده که بدون محرم شرعی به سفرهای بیشتر از 70 کیلومتر رفتن نمی‌توانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما در تصمیم آنها هیچ تغییری وارد نشده است. قابل یادآوری است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشته در ارتباط با منع کار زنان در ادارات غیر دولتی از تصمیم حکومت طالبان دفاع کرده است.
یک بانو برای اولین بار در ولایت غور یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده است و میگوید که این کارگاه خیاطی زمینه کار را برای دختران دانش آموز و دانشجو که از تعلیم و تحصیل محروم شده هم فراهم گردیده است. این گزارش را که با صدای فرزانه آغاز می شود مشنوید.
فرزانه 23 ساله 6 ماه بین سو در این کارگاه خیاطی کار می کند. او دانشجوی سال 4 ادبیات فارسی مؤسسه تحصیلات عالی غور است. اکنون بزرگترین آرزویش پایان این دوره تحصیلی است.
چون سال آخر ما نه همه گی زایه شده می رفتم بیوز تمام این استعدادهای دخترها به همی جا همه گی به همی زیر حکومت طالب زایه شد. دو علاقه من دیزی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد انشالا هم که واز بشه و دوباره ما زحمت که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت.
در این کارگاه خیاطی در شهر فریسکو مرکز ولایت غور لباس های وطنی دوخته می شود و به بازار فروش برده می شوند. اقلیما مالک این کارگاه می گوید که 7 کارآموز دارد که اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو هستند.
کم دختران پنتون هستند، دختران مثلا هستند. کسانی که سنف 12 بوده که حالا دست نخوندن میگن، کسانی که پنتون بوده.
اقلیما همچنان میگوید که بازار مشخص برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غور وجود ندارد. به همین دلیل عبدالناصر پسر اقلیما روزانه لباس‌های دوخته شده این کارگاه خیاطی را در یک کروچی در جاده‌های شهر فریسکو برای فروش می‌برد. عبدالناصر به رادیو آزادی میگوید
یا دیگر 10 جوره 15 جوره لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک هم ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میگیریم. علاقه مندی خانوما در برابر لباس وطنی خیلی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، آنان محدودیت های زیاد را برای زنان و دختران افغان وضع کردند. طالبان نخست مکتب ها را برای دختران بالاتر از سنف 6 مسدود کردند و در اواخر سال 2022 قانون مانع حضور دختران در دانشگاه ها و حضور زنان در ادارات غیر دولتی شدند. این عملکرد طالبان باعث ادامه واکنش های جهانی شده است، اما طالبان حتی یک قدم از مواضع سختگیرانه شان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند. حالا با شروع سال نو تعلیمی حدود دو هفته دیگر مانده است، اما هنوز روشن نیست که آیا حکومت طالبان اجازه درس و تحصیل را به دختران خواهد داد یا خیر.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه هفته به نشر می رسد، اما پیش از آن چند خبر کوتاه. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت که حقوق زنان در چندین کشور جهان از جمله افغانستان در حال عصف شدن است. آنتونیو گوترش این مطلب را دیشب در سخنرانیش خطاب به اشتراک کنندگان گردهمایی کمیسیون بررسی وضعیت زنان بیان کرد. او افزود که همزمان با اینکه مساوات جنسیتی در جهان در حال افزایش است، تبعیض در برابر زنان در این کشورها هم ازدیاد یافته است. ضمناً سیما باهوس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان در سخنرانی افتتاحیه خود در این گردهمایی گفت که طالبان دروازه های خانه های آن در زنان را علامت گذاری کرده که برای حقوقشان صدا بلند می کنند. گردهمایی که کمیسیون بررسی وضعیت زنان دیروز دوشنبه آغاز و تا 17 ماه مارچ ادامه می یابد. سازمان بین المللی کار میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت اشتغال زنان افغان در 18 ماه گذشته 25% کاهش یافته است. این سازمان می افزاید که محدودیت های طالبان بر کار زنان در این نرسها کاهش سم داشته و اگر خود اشتغالی خانگی زنان که اکنون به یک روش اصلی کار آنها تبدیل شده نباشد، این کاهش به مراتب بیشتر است. گزارش می افزاید که اشتغال مردان نیز در این مدت 7% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه طالبان می گوید که امروز سه شنبه 189 افغانی که در ایران زندانی بودند در بندر اسلام قلعه به حکومت طالبان سپرده شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفت
این توافق چند روز پیش با هیئت بلندپایه‌ای که به سرپرستی لوی سارنوال و به اشتراک نمایندگان وزارت خارجه و ریاست عمومی محابس به ایران رفته بودند در تهران صورت گرفت.
یک روز پیش نیز وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که بیش از 260 زندانی افغان در مرز اسلام قلعه به مقامهای طالبان تسلیم داده شدند. مقامات ایرانی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متحد شد که خطوط دفاعی باخمود را تقویت می بخشد، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته حملات تازه ای را بر این شهر در شرق اوکراین انجام دادند. زلنسکی گفت که او و قماندانان نظامیش موافقه کردند که عقب نشینی از باخمود گزینه نیست. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک بازدید غیر مترقب وارد عراق شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که هدف از این دیدار این است تا نشان داده شود که واشنگتن بعد از اینکه تقریبا 20 سال پیش رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، متحد حفظ حضور نظامی در عراق است. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده علاقمند شراکت استراتژیک نظامی با حکومت عراق است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تا توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان یک هفته را در کابل و کندهار سپری کرد. او یک شنبه در پایان سفرش بر آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغانها برای حل بحران فعلی افغانستان تاکید ورزید. با گفته نیکلاسن نباید در این گفتگوها افغانهای بیرون از افغانستان نادیده گرفته شوند. این نماینده اروپا در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان بر انحصار قدرت انتقاد کرد و گفت که حکومت گذشته افغانستان در نتیجه همین انحصار قدرت فرو پاشید. خواسته های همواره از مقام های طالبان وجود داشته که حکومت فراگیر و همشمول تشکیل دهند تا سایرین هم در آن شامل باشند. در حداقل 1.5 سال گذشته که طالبان در قدرت بودند، در سطح رهبری هیچ کس به جز خودشان حضور نداشته. حالا پرسش های مطرح می شوند که اتحادیه اروپا با این خواستش دنبال چیست؟ آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است؟ آیا طالبان حاضرند قدرت را تقسیم کنند؟ اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیشبینی هست؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث می گیریم. سه مهمان در برنامه با ما هستند: آقایان احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئیس، طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی. البته آقایان فرهادی و رحمان اغلی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستادند. اما آقای سیدی رو اینجا با خود داریم. خوش آمدین سیدی صاحب. فکر میکنین که خواسته های جامعه جهانی از طالبان تکراری شده و پاسخ طالبان هم تکراری تر هرچی تو اکنون مطرح شده طالبان او را به نحو رد کردند؟
تشکر میکنم خدمت شما و بیننده ها و شنونده. سلام عرض ادب دارم. اگر نماینده اتحادیه اروپا، اگر سازمان ملل متحد، اگر معاونین سازمان ملل متحد، شورا معاونین سازمان ملل متحد، نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر حیای سیاسی می داشتن، شرم سیاسی می داشتن، باید همچون سخنهای را تکرار نمی کردن. تقریبا حکومت طالبان یک سال و یکونیم سال، اضافه تر از یکونیم ساله که در قدرت است. همین نهادهایی که نام گرفتم شمول اتحادیه، همیشه حکومتی همه شمول گفتن مکاتب دخترها را باز کنین. ایوازی که دخترها را مکاتب باز کنن، پانتونها را بند کردن. حقوق بشر مراد کنین، حکومت همه شمول بسازین. هر روز گپ زدن، معاش گرفتن، بالا رفتن، پایین رفتن. طالب به اندازه کوچکترین تمکین نکرد. بلند همین نماینده های ملل متحد، همین نماینده های اتحادیه اروپا به نزد طالبان نه سر پیاز هستن و نه بیخ پیاز هستن. گپای از اینا رو شنیدنش خجالت آور است، به اینا اعتماد کردن خجالت آور است. جامعه جهانی در رأس امریکا عامل همین بدبختی افغانستان هستند. اینا جزی از مشکل، جزی از جنایتی که در افغانستان میگذاره اینا هستند. ولی من علاقه ندارم که به صحبت های از اینا گوش بگیرم، ارزش هم نداره. و از طرف دیگر اینا میگن که بیان به طالبان و داخل افغانستان مذاکره کنن. جناب اولی، تو کسی هستی که ایوازه که به امیرخان متقی به وزارت خارجه مذاکره کنی، میره به دفتر معاون والی قندار مذاکره کنی. ولی قندارم تو رو نمیپذیره، به اندازه پوست پیازم تو رو ارزش نمیده. گپای از اینا قابل شنیدن نیست. آدم که راجع به میون اتحادیه اروپا نماینده به حقوق بشر که گپ بده، اینا غیر از اعلامیه های پوچ، بی‌معنا، دروغ دیگه هیچ چیزی ندارن. ماش دلاری میگیرن و میان میرن. خود از اینا به میزنه بنداش.
خب اونا در وظیفه خود هستن بدون شک. آقای سعیدی، همون وظیفه‌شان هست که برن با مقام ها دیدار کنن. اما آیا ملل متحد هم خواسته های مشابه را از طالبان داشته؟ امینه محمد چند پیش به افغانستان رفت، بر علاوه از او از کمیته ها و اداره های مختلف رفتن به افغانستان تا در اداره ها یا مؤسسه های غیر دولتی برای زنان دوباره بازگشایی شود، اما چنین نشد. یعنی چرا هر خواسته جامعه جهانی با پاسخ یا واکنش خیلی تند از طرف طالبان روبرو میشه؟
ببینین، سخنی اعلامیه فیصل نامه که شنونده نداشته باشه، هیچ کس به او تمکین نکنه، ارزش نتن. یک اعلامیه، دو اعلامیه. شما از همین آقای نماینده اتحادیه اروپا که مکتب دخترها رو باز کنه، یک 30 دفعه خشونیده باشید، یک 40 دفعه خشونیده باشید. بنان میگه اگر در خانه کس از یک حرف بس است. اگر شرم وجود داشته باشه وقتی که شما 10 اعلامیه صادر میکنید، کسی به شما تمکین نمیکنه. بس کنین دیگه مردم. باز اینا میگن که شخصیت های سیاسی بیاید به داخل افغانستان مذاکره، به شما چی قرار است؟ افغان ها هر وقتی خواستن مذاکره میکنن نمیکنن. شما ضرورت ندارد، مردم افغانستان شما رو عامل بدبختی به سرنگونی نظام خود میدانند. ولی من عرض میاد که ما اگر با طالب جنگ میکنیم، مثال اگر مسلحانه جنگ میکنیم، اگر مذاکره میکنیم، طالب وضعیت افغانستان است، او مربوط به ما است، به شما آقا ارزشی نه حال نیست. و به شخصا یعنی شما تلفن کردین که برای دیگه ما حالا به این نتیجه رسیدم که نمایندهای ملل متحد بوروکراترین نمایندگی ها، بوروکراترین یعنی وقت ضایع کنترین اینا هستن، اینا نمیتونن کاری را بکنن. طالب اینا رو به اندازه گفتم به اندازه بیخ پیاز ارزش نمیده، باید اینا به نتیجه رسیده باشن یک کمک حیا کنن.
تشکر. اما آیا طالبان شریک ساختن دیگران در قدرت را میپذیرند؟ آنچه خودشان فعلا دارند آن را تقسیم میکنند؟ در مورد طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی پاسخ میگوید.
طالبان در حقیقت چیزی که میگن که در بین خودشان از همه اقوام افغانستان نمایندگان است، اما مشکل ای است که همه از اونا طالبان هستند، یعنی که در افغانستان تمام تصمیم به دست طالبان افتاده و اینمی خودش یک همه شمولیت نیست، یعنی که یک نوع حکومت است و یک رهبر تصمیم میگیره، مثلا تصمیم بستن مکتب ها که مردم افغانستان و حتی بسیاری از طالبان امرایش موافقت ندارن. پس من گمان نمی کنم که طالبان آماده باشند که دیگران در قدرت شامل کنند. اگر می کردن در این 18 ماه یا بیشتر چانسش بود و نکردن. اینا می خواهند که یک رژیم خود داشته باشند.
و آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است با توجه به اینکه طالبان تا هنوز هیچ جهت دیگر را به جز خودشان در قدرت نپذیرفتند؟ در مورد سردار محمد رحمان اوغلی نماینده پیشین شورای ملی افغانستان پاسخ گفتن.
من فکر میکنم که مذاکره میان افغانستانی ها موضوع من در آوردی کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکاست. آن چیزی که آنها خودشان نیز با آن باور ندارند. اگر باور داشتند مذاکرات میان افغانستانی ها در دوحه گویا میان دو طرف درگیر افغانستان یعنی طالبان و دولت اشرف غنی ادامه داشت، اما نتیجه چی شد؟ قبل از اینکه اشتراک کنندگان به توافق برسند، آمریکا با غرب با یک طرف یعنی طالبان توافق امضا کرد و افغانستان را با فرار اشرف غنی تسلیم طالبان کرد. بنابراین مسئله مذاکرات میان افغانستانی ها بیشتر یک موضوع سیاسی هست که نمایندگان به خاطر اینکه روز گذرانی بکنند یک چنین چیزهایی را به خورد مردم افغانستان میدهند، اما در واقع و در عمل از حاکمیت فعلی افغانستان به نحوی از آنها حمایت میکنند.
خب آقای سعیدی، حالا طالبان چرا فکر میکنین به هیچ کس جز خودشان جای در رهبری ندادند؟ آیا اختلاف ایدئولوژیک و جهت هاست، جهت های سیاسی البته، یا ای که تنها به فرهنگ انحصار قدرت باور دارند؟
نه، طالبان حکومت داری را یا دولت داری را خدمت گذاری و مسئولیت نمیدانند. طالبان حکومت را یک قنیمت جنگی میدانند. میگویند امریکا را زدیم، امریکا گریخته، پشت پرده ظلمه خیلی زیاد خود ما ساخت و بافت کرد به خاطر گاز و نفت یونیکال که رضاوندهای به یونیکال و برگداس بسته بود با ما تفاهم کرد. بنان قنیمت جنگی ما با کسی نمیتیم، این مسئولیت نیسته. طالب تایی دزدیک به دو سال با هیچ فرمایش و به هیچ خواهش دنیا تمکین نکرده، تمکین نمیکنه. طالب تفاهم با تفاهم باور نداره، به گفتگو باور نداره. طالب اون چی که باور داره تفنگ از زور است. کسی که با تفنگ باور داشته باشه بعد از طریق تفنگ با او صحبت کرد.
یعنی شما فکر میکنین پس باز هم یک جنگ دیگر در راه است، باز هم مقاومت نظامی یا تحرک نظامی در برابر طالب ها ایجاد خواهد شد آقای سعیدی؟
نه، ببینید اگر کسی به تفاهم باور نداشته باشه، به گفتگو باور نداشته باشه، گپی ملل متحد بعد نظر نگیره، گپی دنیا بعد نظر نگیره، گپی افغان ها بعد نظر نگیره و به قدرت هم قنیمت جنگی بدانه، به غیره شما چی باید کرد؟ یعنی کسی که به دو سال تمکین نکنه به هیچ گپی، بسکن به کشورهای اسلامی فیصله کردن که مکتب دخترها واس کنین، به گپ کسی که به گپ کشورهای اسلامی نکنه، به گپ قرآن نکنه، به گپ پیغمبرش نکنه، به گپ مردم نکنه، خیلی چی باید کرد؟ شما بگوین چی کنیم؟
بله. خب ما خود ما ابراز نظر نمیتونیم جناب سعیدی، اما بدون شک خواسته ها اما طور که شما هم گفتین تا حالا پذیرفته نشده، چه از جامعه بین المللی، کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و حتی آنهایی که در گذشته دوستان طالبا بودند، کشورهای مثل قطر و ممکن حالا ایران و پاکستان و اینجاها که بارها تقاضا و درخواست های شد اما ظاهرا پذیرفته نشده. تشکر جناب سعیدی.
یک خواهش دارم مثلا شما گوش بدید، کشورهای اسلامی میشینه، شیخ الازهر در جامعه الازهر میشینه میگوید که تعلیم برای دخترها اسلامی از طالب میگه نیست. دنیا یعنی اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی، پاکستان، هندستان و غیر کشورهای منطقه میگه که شما دروازه مکتب رو باز کنین. ایوازه که دروازه اصلا 6 تا 12 باز کنه پانتون رو بسته میکنه. همین امروز به کابل یک دختر به مکتب نمونده. پس کسی که به گپ هیچ کس تمکین نمکنه غیر از گپ خود با او هم چی؟ قانون اساسی نداره، انتخابات نکرده، از طریق آرای مردم نیومده، قانون چی انتخاب نشده، یک کس سشته که کس رو نیده فرمان میده. فرمان با این وضعیت چی باید کرد؟ من گاهی آزرده میشم از بعضی کسا که میگن بیان تفاهم کی تفاهم کنن. امین نماینده اروپا که میگه بیان به کابل تفاهم کنن، امین کسی که بره به کابل تفاهم کنه امنیتش رو ضمانت میکنه، روزی چند نفر کشته میشه پشت دروازه روزه. امین نماینده اتحادیه اروپا بگه تو ضمانت کرده میتونی؟ من باز تکرار میکنم، من میفهم که گپ سخته، من میفهم که نمزلمه خیلی زاد هر روز ای سنک پور کله خود دار میتونه و سر خود دار میتونه. ما میفهم که عامل این مدبختی کی است، ما میفهم که عامل سقوط نظام کی است. عامل سقوط اینا نماینده امریکا است، قرارداد دو است، همه اتحادیه اروپا ملل متحد بدون اجازه امریکا و روسیه چای خورده نمیتونن. اینا چی صلاحیت دارن؟
تشکر جناب سعیدی. برمیگردم به شما و فشارها و خواسته های غربی ها تا اکنون به نتیجه مانده، حالا طالبان از خودشان تمکین میکنن و برخی خواسته ها را خواهند پذیرفت؟ پاسخ از طارق فرهادی.
طالبان به خواسته های کشورهای غربی تمکین نمیکنن و کشورهای غربی هم طالبان هیچ وقت به رسمیت نمیشناسن. اگر طالبان تمکین هم کنن به رسمیت شناختن، طالبان بسیار بعید به نظر میرسه و این زیادتر ارتباط میگیره به وضع فعلی ما بین اروپا، که در اروپا هم مسلمانان زندگی میکنن و حالتی که طالبان در افغانستان آوردن، بر شدتی که نسبت به زنان دارن، بسته کردن مکتب ها و منع کار زنان، یه طور یک رژیم اگر اروپایا در برسمیت بشناسن، در خود اروپا مشکلات پیدا میشه بین مسلمانان و بین دیگر احزاب دست راستی و اینا. پس افغانستان یک افسانه دوردست باقی میمانه. در اروپا مردم هم قدر خبر نمیشه که اروپا در اوجه چی کمک میکنن یا نمیکنن. اروپا کمک خدا میکنه و خصوصا کمکش بر ازیز که آمدن مهاجرینه از افغانستان به اروپا قطع کنه. امکان داره حتی که یک روز یک تعداد مهاجرین اروپا بخواه که پس افغانستان روان کنه و به می خاطر هم است که رابطه با طالبان گرم نگاه کردن.
باز هم پرسش مطرح می شود که هدف اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از گفتگو بین افغانها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ آیا مقام های پیشین حکومت، نماینده های پیشین شورای ملی و سیاسیون گذشته شامل این دسته ها می شوند؟ پاسخ آقای رحمان اغلی.
هدف اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از گفتگوها بین افغانستانی ها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ البته که واضح نیست که در مورد آن ما بپردازیم. اما یک مسئله از حوادث افغانستان، از واقعیات افغانستان بسیار واضح است که مذاکرات میان افغانستانی ها شاید هیچگاهی به ثمر نرسد، اما مذاکرات میان اقوام افغانستان می توانه مشکل را و معضل را در افغانستان حل بکنه، چون که قدرت حالا به صورت نسبی اگر بگوییم حدود 90% در دست یک قوم تمرکز یافته. و اقوام دیگر در بیرون از آن قرار دارند و حتی متاسفانه در بعض از موارد اقوام دیگر دارند از معرکه رانده میشن، ظلم میشن، شکنجه میشن. در یک چنین شرایط مذاکره با کسانی که آمریکا قبلا حمایت میکرد و حالا در میدان گذاشته، با اونها هیچ گونه منفعتی و هیچ گونه مشکلی را حل نخواهد کرد. بنابراین برداشت من این است که اگر قرار باشد میان افغانستانی ها مذاکره ای صورت بگیرد، خوب است که مذاکرات میان اقوام افغانستان باشد، نه اشخاص افرادی که خب آمریکایی ها از قبل روی اونها سرمایه گذاری کرده بودند و شاید هم در آینده کسان دیگری را، جوانان دیگری را از گردگوشه آمریکا یا از غرب پیدا بکنند، به عنوان نمایندگان افغانستانی ها معرفی بکنند و گویا مذاکراتی را ترتیب دیدن که این مسئله معضل افغانستان را هیچگاه حل نمیکنه. بنابراین خوب است که در مسائل افغانستان در پهلو این که واقعیت ها را جدی گرفت باید بسیار صادق بود، چون که صداقت نداشتن هم آمریکا را سرگردان میکنه و هم غرب را سرگردان میکنه و هم مردم افغانستان را در روزهای بعدی میگذارد که حالا است.
خب آقای سیدی، در گذشته مردم از برخی سیاسیون افغان سخت انتقاد می کردند و کارنامه های اکثرتشان را منفی می دانستند. حالا فکر می کنین کدام دسته ها، گروه ها و جهت های سیاسی خانه داشتن تعامل با طالبا هستند؟ با توجه به یک شما قبلا هم اشاره داشتین که حاکمان فعلی افغانستان اونا را نخواهند پذیرفت.
ببینین،
بله،
سیاست جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. بسیار ناقابت اندیشانه خواهد بود که به اصطلاح عام میگفت که یک کسی میخواست به یک دختر خواستگاری کنه، گفتن چطور است؟ گفت 50% خلاص شده. گفت بود چطور است؟ بچه گفت من خوش هستم، مادر و پدرم هم خوش هست، دخترم راضی نیست، مادر و پدرش هم راضی نیست. حالا ما میگیم با کی مذاکره کنیم؟ طرف مقابل مذاکره میکنه یا نمیکنه؟ من پیشتر عرض کردم نشنیدین، میگفتم طالب حکومت داری را قنیمت جنگی میدونه، الوات جنگی. بنان کسی که اومده مذاکره نباشه با کی مذاکره کنیم؟ شما میگه فکر نمنده تدارم که کدام از زمان طالب شنیدن که ما با افغان ها مذاکره کنیم در داخل کشور یا خارج کشور؟ شنیدن که گفته باشه که حکومت ما همه شمول نیست؟ شنیدن که گفته باشه که من دموکراسی رو قبول دارم؟ شنیدن که گفته باشه که من حقوق زنان رو قبول دارم؟ پس ما هیچی نشنیدیم. سیاسیون قبلی که هست، چون در افغانستان تا 20 سال نصف دزدی سیاسیون میکردن و نصف دزدی را امریکایی ها و غربی ها میکردن. اینا هم اتحادیه اروپا و امریکا هم به دزدی شریک بودن، سیاسیون هم شریک بودن. حال مردم افغانستان این قصه کنین، ایتا نشده که طالب آمده باشه قدرت بگرفته باشه. طالب آوردن، طالب قرارداد او آورده به خاطره که منطقه رو ناامن بسازه، به خاطره که تروریسم در منطقه تقویه شه. طالب آورده شده، طالب به خاطر حکومت داری آورده نشده. هر وقتی که داعش به کشورهای آسیای میانه رسید، مشکلات اتحادیه کشورهای آسیای میانه خراب شد، مشکل چین خراب شد، بعد اون تصمیم میگیرن. به دوستی عزیزی به طالب آوردن به خاطری که افغانستان بهشتی ساخته شه برای تروریسم بین المللی.
تشکر میکنم. خب اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر میرسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیش بینی است؟ طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ میگوید.
بله، متاسفانه افغانستان در یک انزوا داخل شده و در مسائل بین المللی پاکستان صدای افغانستان را بلند میکنه به زعم خود. خود افغان ها صدایی ندارن، اعلامیه های که وزارت خارجه و اینای افغانستان نشر میکنن اون را تنها رسانه یا میدیه هایی که روی افغانستان کار میکنن نشر میکنن. در خارج از افغانستان کسی اونا را نمیخونه، تنها شاید افغان ها بخونه، اما تصمیم گیرای خارجی وقت تصمیم خوده به اساس منطقه یا چیزهایی که پاکستان به گوششان میریزانن میگیرن و یک تأسف کلان است و ای را یعنی مقصرش طالبان هستند.
طالبان در گذشته شریک در قدرت نخواستند، اما آیا این بار حاضر خواهند شد قدرت را تقسیم کنند؟ به این پرسش سردار محمد رحمان اوغلی، نماینده پیشین شورای ملی، پاسخ میگوید.
تنها طالبان نه، بلکه هیچ کسی به صورت داوطلبانه حاضر نیست که قدرت را به دیگران تسلیم بکنه، اون هم در شرایطی که طالبان ادعا میکنند که آمریکا را شکست دادند و با خون و با قیام و با جنگ حاکمیت را تصرف کردند. در یک چنین وضعیتی طبیعی است که طالبان با هیچ کسی قدرت را تقسیم نمیکنه، اما چی وقت تقسیم میکنه؟ در صورتی که مخالفینش بتوانند با قوه قهریه طالبان را مجبور بسازند، طالبان را در حقیقت واب دارند که اونها با مردم افغانستان حق و حقوق قائل باشند. یک چنین قوه قهریه‌ای در دست نیروهای مخالف طالبان حالا وجود نداره، مگر اینکه خب شرایط تغییر بکنه، حاکمیت ها و کشورهای دیگر طرف های مناقشه افغانستان را حمایت بکنن و در آن صورت ممکن هست که طرف دیگر منازعه یعنی افغانستانی های دیگر با طالبان بتوانن مذاکره بکنن، در آن صورت ممکن هست که طالبان با دیگران حق قائل شود. در غیر آن کسی که آمریکا را شکست داده باشه و کسی که غرب را و دموکراسیش را شکست داده باشه، آیا ممکن هست حاکمیت را به کسانی که باز هم آمریکا توصیه خواهد کرد و یا هم اروپایی ها توصیه خواهند کرد و یا هم از مهره های فاسد گذشته باشه اونها را بیارن و طالبان حاکمیت خود را تقسیم بکنه؟ یک چنین چیزی دور از امکان است.
خب آقای سعیدی، حالا اگر بیایم در جنبندی برنامه، فکر میکنین چطور ممکن است افغانستان یک حکومت فراگیر و همشمول داشته باشه، از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار شود؟ آیا راه نظامی حل خواهد بود یا یک توافق سیاسی؟
باور می است که مردم افغانستان با همه گپای جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و امریکا یک سال و نو ماه را سپری کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که دنیا غیر از دروغ، غیر از فریبکاری، غیر از چال، غیر از منافقت دیگر چیزی نداره. بنابراین با گرم شدن هوا، معلوماتی که می‌دارم مردم افغانستان در سر تا سر افغانستان تصمیم می‌گیرن که یا با طالبان یا بدون طالبان، یا طالبان دروازه مکاتب باز میکنه یا با مردم افغانستان کنار میآیه یا تعیین سرنوشت دیگری رقم می‌خوره. انتظارش داشته باشین یک مبت.
یعنی شما جنگ را پیش بینی میکنین؟
ببینین، وقت باز تکرار میکنم گفتم بده، شما یک ژورنالیستی آگاه و وطن دوست، کسی که به مذاکره باور نداره، به دموکراسی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، به گفتگو باور نداره، به تفاهم باور نداره، به کشورهای اسلامی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، رای دیگه چی از شما مرا را میبگوید؟
خب ممکن از راه ما سیاسی
ما اول تفاهم، گفتگوی بین افغانی، بین طالب، بین مردم ترجیمیتیم از راه اسلامی، از راه قرآن، از راه حدیث، از راه کتاب. وقتی که کسی اینا را همه رو یک سال و نو ما قبول نکرده، راه دیگه ایش چی هست؟ شما بگن میمه بگن من نوکرتان.
خواهش میکنم جناب سعیدی، ما فقط همین را میخواهیم بدانیم که در صورت که یعنی در از نظر نظامی فکر میکنین کدام نیروی یعنی حالا در افغانستان جغرافیه را در اختیار داره که بتانه در مقابل حاکمان فعلی یا همین طالبان بجنگه و دوباره سلاح به دست بگیره؟
یک وقتی دکتر نجیب الله که طالبان او را شهید ساختن گفته بود که اگر آدم مجبور شه کش خوله پس سکس همه کیگی. بعضی وقتا دهن کج را آدم باید به مش راسته کرد، اما من طرفدار مش نیستم، مشروط بر این که طرف مقابل به غیر مش باور داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که با ما در این برنامه همراه بودین. همچنان سپاسگزار از آقایان طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان که برای ما پاسخهای صوتی فرستاده بودن. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. دعوت میکنم که در برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی ما را همراهی کنید.